خب ما یه بخشی داریم در برنامه‌مون که اسمشو گذاشتیم کارخونه، یعنی کارهایی که میشه توی خونه انجام داد، استعدادها و توانایی‌هایی که در منزل وجود داره و این سرمایه‌های انسانی که در منزل هست و میتونه به تولید بیشتر و درآمدزایی بهتر و کمک به اقتصاد خانواده باشه. آقای دکتر توصیفیان در این بخش ما رو راهنمایی می‌کنن. فکر کنم امروز در مورد خیاطی صحبت می‌کنن.
عرض سلام و صبح بخیر دارم خدمت شنوندگان عزیز برنامه. امروز میخوایم شغل خانگی خیاطی رو خدمت شنوندگان محترم معرفی بکنیم. اصولا صنعت خیاطی از جمله صنایع ارزشمند و درآمدزا هستش که فعالان در این حوزه میتونن به صورت مستقل یا در مراکز تولیدی و آموزشی اشتغال داشته باشند. خیاط کسی هستش که بتونه پس از گذراندن دوره آموزشی لازم از عهده شناخت ابزار کار، راه‌اندازی، سرویس و نگهداری ماشین خیاطی، انواع دوخت، محاسبه مقدار پارچه لازم جهت برش، شناخت انواع اندام، برش، آسترکشی، دوخت انواع مدل لباس، رفع اشکال، پرو، رفع عیوب و اتوکاری پس از دوخت بر بیاد. برخی از مواد اولیه و ابزار مورد نیاز کار خیاطی عبارت است از میز اتو، میز برش، چرخه راست دوز، اتو بخار، اتو ساده، مانکن سایزای پرکاربرد مثل سایز 36، 38، 40، اتو پرس کوچک، صندلی گردان، متر پلاستیکی، گونیای بزرگ و گونیای کوچک، قیچی برش، قیچی گردبر کارگاهی، نخ دوخت در رنگ‌های مختلف متناسب با پارچه‌های مختلف، انواع زیب، دکمه، کش و لباس کار که معمولاً در واقع لباس کار سفید مناسب تر هستش. از شروط لازم برای شغل خیاطی میتونیم به داشتن خلاقیت و مهارت در طراحی اشاره کرد. شاید بتوان در کنار تمامی اینها داشتن تجربه رو مهمترین عامل موفقیت در شغل خیاطی بدونیم. همچنین از ویژگی‌هایی که در واقع شغل خیاطی میتونه داشته باشه، داشتن علاقه، ذوق و سلیقه، داشتن خلاقیت و قدرت تجسم طرح‌ها، تشخیص رنگ و لباس برای هر یک از مشتریان، پشتکار داشتن خیلی مهم هستش تو این کار. در واقع این کار افراد صبوری رو میطلبه، به دلیل اینکه وجود ریزه‌کاری‌های بسیار زیادی هستش در کار خیاطی. همچنین داشتن روابط و تعامل اجتماعی و مناسب با هر یک از مشتریان جهت جذب مشتری و تبدیل شدن به برند. اگر بخوایم وظایف یک خیاط رو به طور کلی بگیم، خیاط در وهله اول با مشتری درباره نوع پارچه توافق میکنه، مدلی که میخواد انتخاب بکنه، اندازه مشتری رو میگیره، یه زمانی رو مشخص میکنه برای تحویل کار و هزینه‌ای که در واقع مشتری سفارش میده رو منتقل میکنه. بعد یه طرحی رو ایجاد میکنه، الگویی ایجاد میکنه، پارچه رو برش میده، دوخت اولیه رو انجام میده، بعد یه مرحله پرو اولیه هست و در نهایت دوخت نهایی سفارش. اصولا گفته میشه خیاطان توانمند با داشتن تجربه و سرمایه کافی به طور مستقل میتونن کار بکنن و در منزل به شغل خیاطی بپردازن. میزان درآمد در شغل خیاطی به طور کلی مناسب و بسیار متفاوت هستش و بسته به میزان تجربه، مهارت و نوع کار خیاط متغیر خواهد بود. با توجه به توانمندی و مهارت فرد، سفارشات در واقع او بیشتر میشه و درآمد بهتری کسب خواهد کرد. در شغل خیاطی رعایت نکات ایمنی و سلامت جسمانی به ویژه در حوزه بینایی و ارگونومی جسم بسیار مهم هستش و در نهایت در خصوص آموزش‌های لازم گذراندن دورهای نحوه کشیدن اتو، نحوه دوختن لباسا، آشنایی با معایب دوختا، آموزش تکمیل کردن لباسا و نحوه اتو کردن صحیح و دورهای آموزش عملی بسیار مهم هستش. دو دستگاه فنی حرفه‌ای و اداره صنعت معدن و تجارت هم از دستگاه‌های آموزشی و حمایتی این رشته شغلی هستند. بسیار ممنون و متشکرم. خدا نگهدار.
شما شنونده به توان زندگی هستید.
به خودت نگو که دیره یا نمیتونم نمیشه، این مثل تبر میمونه میزنه درست بریشه. کم بغل کن، قدمای تازه بردار، اون که فردا تو میبینه میکنه راه تو هموار.
صبح خیر، امیدوارم که راهتون هموار باشه و دلتون خوش باشه و راه رو برای بچه ها هم هموار کنید با کشف استعدادهاش. برای اون دسته از دوستانی که تازه به جمع ما پیوستن در بتوان زندگی بگیم که موضوعمون اینه: تأثیر والدین در انتخاب آینده شغلی بچه ها. دوست عزیزمون گفتن که تاکید والدین باید بیشتر روی نون حلال باشه، اونم از بعد و تولد، از تو خود بخش نوزادان بیمارستان. آقا نعمت الله باقری از شیراز برامون پیمک زدن، گفتم من تجربه 70 سال دارم که دارم شغل عوض میکنم، شاخه به شاخه پریدن خیلی خوب نیست. هر شغلی انتخاب کردی باید امیدوار باشی تا پیشرفت کنی. شاخه به شاخه پریدن تا 70 سالگی یافته. واقعا بعضی اوقات این اصرار خانواده هم باعث این شاخه به شاخه پریدن ها میشه ها. به بچه فشار میارن یه شغل رو انتخاب کن، جوان میشه به علاقه خودش میخواد برسه، هی این کار رو انجام میده، هی رها میکنه، میره سراغ کار دیگه رها میکنه، میره سراغ این کار رها میکنه، هی میره رها میکنه، میشه چی؟ میشه از این شاخه به اون شاخه. آقای دکتر صادقی هم پیام زدن برامون، خیلی متشکرم از شما که همیشه همراه ما هستین. گفتن انتخاب شغل یا رشته تحصیلی یکی از مهمترین انتخاب‌های هر فرد توی زندگیه. چند تا توصیه دارم، تیپ شخصیتی بچه‌هاتون رو حتما بشناسید، به رویاها و آرزوهای بچه‌ها توجه کنید، پای تعصب رو توی انتخاب آینده شغلی بچه‌ها باز نکنید و از همه مهمتر مشاغل جدید رو بشناسید. این نکته است. الان کلی شغل تو دنیا به وجود اومده، حتی توی کشور خودمون که درست نوپاست ولی شاید با روحیه و علایق بچه‌ها سازگار باشه. اونا رو بشناسید.
یه صحبت داشتم با همدنهای عزیزم، به خصوص نوجوانا و جوانای خمیهن عزیزم. از همین الان بریم دنبال علاقتون، یعنی بریم دنبال اون کاری که واقعا بهش علاقه. اگه نمیدونیم به چه کاری علاقه داریم، چند شاخه عوض کنیم، چون توی سنی هستین شما ها که میتونید وقت دارید 5-6 تا شاید هم 10 تا رشته شغلی عوض کنیم، ولی بالاخره به اون شغلی که علاقه دارید دست پیدا میکنید و در آینده هم خیلی موفق میشید. اگه به سن بالاتر برسید، مثلا من که الان 35 سالمه دیگه واقعا فرصت اینو ندارم که برم دنبال علاقم، مجبورم تن بدم به یه شغلی که هیچ علاقهی بهش ندارم و صرفا به خاطر یه درآمد ماهانه بعد اون کار انجام بدم، که در آینده این براتون خیلی عذاب آوره. شغلی که واقعا هیچ علاقه بهش ندارید ولی به خاطر نیاز مالی مجبوری که تو اون شغل بمونید. رضا هستم از خوزستان، 36 سالمه. ممنونم از برنامه خوبت.
خیلی متشکرم از شما و رضا، واقعا همینطور ها. فکر میکنم که خیلی مهمه که آدم واقعا بره دنبال علاقهش، ولی اون علاقه رو با پشتکار و جدیت واقعا دنبال کنه. دوست عزیزمون آقای قبادی برامون پیامک زدن، گفتن که این که راهنما و مشاور باشیم برای انتخاب شغل بچه ها خیلی خیلی مهمه، ولی این که نه، برای اونها حتما یه شغل رو انتخاب کنیم و بچه رو وادار کنیم به این که در اون شغل فعالیت کنه. آینده شغلی بچه‌ها رو باید جدی گرفت. خب بریم موضوع برنامه رو از نگاه روانشناسانه هم بهش بپردازیم. خانم دکتر ندا طباطبایی، روانشناس و مشاور خانواده، در خصوص این موضوع با ما صحبت کردن.
خیلی عوامل تاثیر داره توی انتخاب شغل آیندمون. یکی از این عوامل هم خانواده هستش، که خانواده به طرق مختلف میتونه این اثرگذاری رو داشته باشه. از طریق یادگیری مشاهده‌ای که ما داریم در دوران کودکی، الگوسازی، اسطوره‌سازی که خانواده میکنه، اینا همه میتونه، و تعریفایی که خانواده خودشون میکنن، اینا همه میتونه روی انتخاب شغل ما به طور غیر مستقیم اثر بذاره. روی نگرش من کودک اثر میذاره و از اونجا به بعد این سبک زندگی من میشه و تصمیم میگیرم در آینده یا با اون تجربیاتی که در دوران کودکی کسب کردم شغلم رو انتخاب بکنم، یا دخالت مستقیم خانواده است. البته خب یه سری مشاغلم خب موروثیه، بعضی از طایفه ها توی شغلایی هستن، همینطور ارث به هم دیگه این شغلا میرسه به فرزند و فرزند و فرزند، که این ساختار شکنی، این الگو شکنی ما الان توی این جامعه میبینیم که خیلی از پسرها، خیلی از دخترها دیگه شغل خانوادگیشون رو پیش نمیگیرن، میرن دنبال علایق و سلایق خودشون. پس خانواده میدونیم که به طرق مختلف اثر گذاره. اینه که ما بیایم سعی کنیم اگر که میخوایم خیلی نقش نداشته باشیم، از این چند موردی که گفتم جلوگیری کنیم، اسطوره سازی نکنیم، خیلی الگو نکنیم بعضی از افراد و برای فرزندانمون، یا مثلا مادر و گاهی وقتا میگه ببین من یه زن مستقلم، سعی کن مثل من باشی. خب این داره یه نگرش به فرزند میده. یا پدر میگه ببین من مقتدرم، سعی کن مثل من مثلا انتخاب شغل اینطوری داشته باشی. اینا همین نگرش به فرزند ما میده. ولی خب شغل میتونه بر اساس علاقه و تیپ شخصیتی خیلی هم از خانواده تاثیر نگیره. ما داریم فرزندایی که خیلی هم خانواده تلاش میکنن تو یک مسیر شغلی بندازن و فرزند یه نافرمانی میکنه و سراغ اون چیزی که دوست داره میره. که من با توجه به تجربه میبینم واقعا کسایی که سراغ علاقشون رفتن خیلی موفق تر بودن، مگر اینکه یه تیپ شخصیتی منضبط داشتن. خانواده این شغل رو براش در نظر گرفته، با این که اون فرد این شغل رو دوست نداره ولی به دلیل اینکه آدم منضبطی هستش اون شغل خیلی موفق میشه، چون پشت کار داره تلاش میکنه. ولی در نهایت که نگاه میکنیم حال اون آدم خوب نیست با اون شغلش. چیزی که میخوام بگم اگر بذاریم یک فضایی رو باز بذاریم، حمایت های علنی، حمایت های پنهانی، حمایت های این مدلی نداشته باشیم و حمایت های خانواده بشه حمایت آموزشی، خیلی بهتر میتونیم ما مسیر شغلیمون رو پیدا بکنیم. انتخاب شغل یکی از مراحل رشدی انسان حساب میشه، یک کسب هویت برای یه انسان. جدا از این که درآمد وسیله ارتباطی هستش، مهمترینشون کسب هویت هستش برای انسان. ببینید اگه فضا رو باز بذاریم، بذاریم بچه‌ها خودشون تصمیم بگیرن، یه جاهایی ما فقط بهشون آموزش بدیم. همونطوری که توی رشد بچه‌ها ما کمک می‌کنیم با تغذیه خوب که بچه یه رشد سالم‌تری از لحاظ جسمی داشته باشه، از لحاظ رشد اجتماعی هم ما فقط فضا رو براش مهیا کنیم. خیلی نگرش به فرزندانمون ندیم. که البته تو این سالهای اخیر خیلی خانواده ها در تلاشن استعدادیابی کنن، توی مسیر درست فرزندشون رو بذارن. میخوام توصیه کنم که تست های استعدادیابی خیلی هم خوبه، به شرطی که بومی سازی شده باشه برای کشورمون. در غیر این صورت میتونیم همون یادگیری های مشاهده‌ای بچه خودش به این درک برسه. شما مشاغل مختلف رو بچه ها رو ببرین ببینن، لمس کنن، بدون اینکه کسی رو اسطوره کنید فقط با اون آدم ها در ارتباط باشن. یعنی بچه تیپ شخصیتی یه نفر رو نپسنده علاقه من به شغلش بشه، باز این سرخوردگی میده. فقط داره بچه مشاغل مختلف رو ببینه بدون اینکه اون فرد رو بخواد قضاوت بکنه، شغل رو قضاوت بکنه. اینطوری آموزش بدیم تا بچه ها بتونن خودشون مسیر رو انتخاب بکنن. اگر هر کسی بر اساس استعدادش، علاقش و اون چیزی که دوست داره وارد بازار کار بشه، ما دیگه نه بیکاری داریم، نه کسی نارضایتی از شغلش داره، نه یه شغل خیلی اشباه میشه. چون آدم ها واقعا دستبندی شدن و هر کسی بر اساس استعدادش رفته و یک شغلی رو گرفته توی دستش. اینطوری خیلی همه چی به تعادل میرسه بدون اینکه ما خیلی دخالت داشته باشیم تو اون امور.
ممنونم از خانم دکتر طباطبایی. واقعا نظر همه کارشناسان اینه که راهنمایی باشه، مشاوره باشه برای بچه‌ها، ولی اجازه بدیم که خودشون آزادانه انتخاب کنن. یه نکته خیلی خوبی رو هم گفتن خانم دکتر، اون که این تستای استعدادیابی توی کشورمون اگر بومی سازی بشه چقدر میتونه مؤثر باشه. و نکته بعدی این که واقعا اگر علاقمند شدن به شخصیت حالا یک فرد، الزاماً اون شغل مناسب بچه‌ها نیست. این تفاوت قائل شدن بین این موارد رو جدی بگیریم برای آینده شغلی بچه‌ها.
نقش پدر مادر برای انتخاب شغل فرزندا این روزا زیاد رنگی نداره، بلکه این روزا سیستم زندگی ها فرق کرده. مثل سابق نیست پدر بگی بیا کار من انجام بده. باید بچه ها هم علاقه من بشن. بچه ها تحصیلات عالیه دارن، اکثر پدر مادر قدمی تحصیلات آنچنان ندارن. بنابراین این هم با حال خودشون کار رو بده. خب پدر مادر نقش داره که راهنمایی کنه.
متشکرم، خیلی ممنون از همه شما دوستان عزیز. آقای خلیلزاده از میشکین شهر، متشکرم از شما. علی خانم سپاسگزارم که پیام زدید. 913-46-09 آقا جمشید از شما خیلی خیلی متشکرم. آقای اسدزاده از شما هم سپاسگزارم. لیلا خانم از شیراز با اون پیامک زدن، گفتن که من هم با علاقمندی در شغل خیلی خیلی موافقم، با اینکه در خونه کار میکنم ولی چون علاقمند به شغل خیاطی هستم خدا رو شکر پیشرفت خوبی داشتم. الهی که همیشه سلامت باشید. متشکرم. تا شنبه همتون رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا حافظ.
رادیو ورزش دعوت میکنند. یه پاس تو در موقعیت برای باز کن، توی دروازه، توی دروازه. جذاب و متفاوت، تازه ترین رویدادها، حواشی و تحلیل ها، همراه با تیم ملی فوتبال ایران و همگام با مهمترین رقابت ورزشی جهان، جام جهانی 2022 قطر.
و گل برای تیم ایران، توی دروازه، توی دروازه، گل قشنگ.
29 آبان تا 27 آذر هر روز و هر لحظه با جام جهانی فوتبال. رادیو ورزش موج اف ام ردیف 92 مگاهرتز.
رادیو اقتصاد موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. جدیدترین اطلاعات بازار کسب و کار، روش‌های سبک زندگی، تازه‌ترین اخبار سکه، طلا و ارز. اگر تمایل به طرح سوال و یا پیشنهاد دارید، میتونید با پیامگیر 24 ساعته شبکه اقتصاد به شماره 2786-2098 تماس حاصل نمایید و یا با سامانه پیام کوتاه 30000-3637 به ما پیامک بزنید. رادیو اقتصاد موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
گچه خراسان با بیش از 60 سال تجربه و افتخار در صنعت گچه ایران، تولید کننده انواع گچ ساختمانی و دیوارهای پیش ساخته، دارای ناودان حمل و نقل اختصاصی برای تمام نقاط ایران، بی‌رقیب در کیفیت، بی‌نظیر در خدمات. گچ خراسان.
بچا فردا سال گرد ازدواجمون، میخوام برا مادر دون یه فرشی خیلی خوشگل بخرم.
عالی میشه آقا جون.
اتفاقا من یه مغازه میشم.
منم یکی از دوستام تو بازاری فرش
فروش خریدن که الکی نیست. باید وقت بذاریم کلی بازارا بگردیم.
کلی بازار چرا؟ مگه خبر نداری سرای ایرانی اومده سسوان؟
مگه فرشم داره دخترم؟
یه سرای ایرانی باشد که بگو چی نداره.
در پی استقبال باشکوه هموطنان عزیز از سرای ایرانی در شهر قم، اینک سرای ایرانی در شهر اصفهان میزبان قدم‌های مهربان شماست تا با فروش اقساطی بدون ضامن و ارسال رایگان به سراسر ایران عزیز همچون گذشته خدمت رسان شما باشد. همه جای ایران سرای من است.
دست تو دست هم همه خوشحال و شاد با ویت پول، آسیب نمیزنه به پوست دستمون، ویت پول میشونه ماها رو، میبره لکه ها رو، لباسامون تمیزه، فوق‌العاده غلیظه، جنس و رنگشون فرقی نمی کنه، همه رو میشوره ویت پول، ویت پول.
شرکت گلپون شیراز کهن، تولید کننده انواع سبزیجات تازه، منجمد، خشک، غذاهای آماده و نیمه آماده در بسته‌بندی‌های مناسب با رعایت اصول ایمنی غذا، پس از گذراندن مراحل آماده سازی، شستشو و ضد عفونی، از مزرعه تا آشپزخانه همراه شماست. آدرس وبسایت www.golpune.com.
بهارا آخرین خبرهای تیم ملی و جام جهانی رو بشنوین از فرش بهشتی.
متشکرم. گل‌های تیم ملی در جام جهانی میلیونی شد. به گزارش فرش بهشتی، هر گل تیم ملی در دور گروهی جام جهانی 1,000,000 تومان تخفیف از خرید فرش بهشتی را به همراه دارد. برای شرکت در این جشنواره کافی است از 23 آبان تا قبل از شروع بازی سوم تیم ملی در جام جهانی خریدی حداقل به مبلغ 10,000,000 تومان از فرش بهشتی داشته باشید، تا بعد از بازی سوم به ازای هر گل 1,000,000 از مبلغ فاکتور به شما عدد داده شود. فرش بهشتی.
شرکت سنوپاورس، تولید کننده ماشین‌آلات راهسازی و کشاورزی در ایران، 45 سال است با شما. این سنوپاورس، یک گام جلوتر. سلام، من آرن هستم، نماینده ابزارهای دستی و موتوری آروا. آروا ابزارهای دستی و موتوری بسیار زیادی رو در اختیار شما میذاره. اگه براتون در مورد هر کدوم از این دستگاه‌ها سوال یا مشکلی پیش اومد، حتما با من تماس بگیرید. یادت نره، استفاده از همه ی توانت تو رو به موفقیت نزدیک میکنه. شماره تماس 021-61-672. آروا، ابزار موفقیت.
سری بچه باید زود خودمونو برسونیم. سری روشن کن بریم. ماشین که سر حاله ها؟
آره بابا، با تک استارت روشنه. خیالت راحت، سپاهان باتری ها.
یک استارت قهرمانانه، از ما انرژی بگیرید. باتری اوربیتال با 20 ماه ضمانت.
ببین منو، لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس.
مبلیران حسن محمدی، نامی آشنا در صنعت مبلمان. تولید کننده انواع مبلمان با کیفیت و دوام بالا طبق طرح و سلیقه ایرانی، دارای شعب متعدد و نمایندگی های فروش در سرتاسر کشور. هر خانه ایرانی یک مبلیران.
رادیو اقتصاد، موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز. جدیدترین اطلاعات بازار کسب و کار، روش‌های سبک زندگی، تازه‌ترین اخبار سکه، طلا و ارز. اگر تمایل به طرح سوال و یا پیشنهاد دارید، میتونید با پیامگیر 24 ساعته شبکه اقتصاد به شماره 27